شنبه 27 آذر ماه 1400 آیات الاحکام 2، نشست ششم، گفتگو از آیه محاربه، آیه 33 سوره مبارکه مائده. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم اجل ولیک الفرج و احفظه من کل سوء و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. اللهم صل علی محمد و آل محمد وحدنا لمختلف فیه من الحق بإذنک انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. تسلیت عرض میکنم مناسبت ایام رو، شهادت بانوی بزرگ اسلام، اسوه انسان، نه فقط زنان و مردان و نه فقط مسلمانان، اسوه انسان صدیقه طاهره سلام الله علیها، همو که هم ادراک به موقع داشت، هم اقدام به موقع، ادراک به موقع و اقدام به موقع. دیروز یعنی جلسه گذشته ماده 286 رو از قانون مجازات اسلامی 92 با هم خواندیم. من گاهی که به این ماده میرسم نمیتونم این نکته رو نگم. خب کسانی که قانون می نویسن کار سخت و سترگی می کنن. بنده بی اطلاع نیستم و خود ما در مرکز تحقیقات قوه قضاییه دستی بر آتش داریم. اما قانون بایسته هایی داره. یکی از بایسته ها حتی امکان پرهیز قانونگذار هست از الفاظ کیشی و کمی کردن مفادها تا ممکن است. امری که بر قانونگذار جمهوری اسلامی مخصوصا بعد از انقلاب کمتر اهمیتش درک شده. نمونه این قانونه. البته در قانون 92 ما پیشنهاد دهنده بودیم، اگر دوستان اطلاع دارن براشون ابهام ایجاد نشه، ولی در این بخشا ما نبودیم اصلا. قانونگذار میگه هر کس به طور گسترده، نمیخوام بگم لفظ دیگه‌ای میشد به کار بره، اما به هر حال این مشکل هست. خب گسترده یعنی چه؟ مرتکب جنایت علیه کذا و کذا. اینجاست که سلیقه ها دیگه محشر میکنه. یک قاضی ممکنه یک حدی رو گسترده ببینه که قاضی دیگه اون رو تازه شروع میدونه. علیه تمامیت جسمانی افراد، تمامیت جسمانی، خود کلمه تمامیت یکی جسمانی، یعنی افرادو بکشه یا نه غیر از کشتن دست و پاشونو قطع کنه. حالا اگر زخمی میکنه چی؟ بعد میاد جلوتر، اخلال در نظام اقتصادی کشور. امروزه فضلا خبرهای خوشی گاهی از برگزاری برخی دادگاه ها نمیرسه. آقا ایشون اخلال در نظام اقتصادی کشور کرده، یعنی چه؟ حالا اگر معاملات قانونی کرده، هیچ جا جرم نبوده، اینو شما میگید اخلال. من این نداشته، بعضیاشون اینو میگن. بگید خب نه لازم نیست من باشه. اخلال به چی حاصل میشه؟ مثلا چقدر سکه گرفته باشه، ذخیره کرده باشه میشه اخلال، دلار گرفته باشه میشه اخلال. بعد میاد به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، بیا درستش کن. میدونید حیات قضا به وحدت رویه است. اینا رو شما میخواد بدید به عنوان قانون دست قاضی. حالا قاضیتون مجتهد باشه یا مجتهد در قانون باشه یا بعضا یه لیسانس یه دانشگاهی باشه، اخلال شدید رو میخواد معنا کنه، میخواد تطبیق بده، تشخیص بده. ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد، ماهی العمده، سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع. حد وسیع یعنی چه؟ یعنی در مثلا کشور، در شهر، در محله، در کوچه، در یک خانواده. بعد شما میخواد اعدام کنید چون حکمش یه ما زندان که نیست که، اعدامه. حالا شما بگو قدر متیقن. خب قدر متیقن چیه؟ اینجاست که اهمیت قوانین شفاف رو پی میبریم. ولی خب کار خیلی از این قانونگذاران نیست این چیزا. کدام مجلس، کدام نماینده، کدام مثلا نهاد میخواد اینا رو بگذرونه، اینا رو چیز بکنه، یا سابقه میخواد اینها؟ خیلی کار میخواد. طرف کاندید میشه، میگن باید التزام عملی داشته باشه به اسلام، به ولایت فقیه. خود التزام داشته باشه یعنی چه؟ بعد التزام عملی یعنی چه؟ بله یه دفعه شما میگه آقا کسی که کاندید میخواد بشه، مدرک تحصیلیش باید مثلا لیسانس باشه یا معادل حوزوی. خب این معلومه. حال چقدر سواد داره چقدر نداره اونا اصلا بگید، بگید معادلش هم این باشه. یا سابقه کیفری نداشته باشه، تو رزومه زندان نباشه، یا اگر هم هست مثلا زندان فلان چیز نباشه. اما میگه التزام عملی. خب بعد طرف میگه خب یه خانم مثلا اگر موهاش پیداست التزام عملی نداره، با یکی از اعضای شورای نگهبان سوال شد فلان دکتر رو شما رد کردید؟ گفت خب بله، خودم نشسته بودم. طرف پرسید گفت چرا؟ گفت ریش رو میتراشه. کسی که ریش رو بتراشه التزام عملی به اسلام نداره. خوب یا حرفیه؟ حالا اگر بعد بگی که خوب من مقلد آقای هستم که حرام نمیدونه. لذا به نظر میرسه باید یک کمی طولانی شد. خواستم این چیز نبودا، فقط لصرف مناسبتن بود که کارها فضلا سخت است ولی آسان گرفته می شود. خب ببینید، شاید شما تو این جلسه قبلی و این جلسه حاضر به ذهنتون اومده باشه که ما خیلی وقتها دیدیم افراد رو به خاطر مواد مخدر اعدام کردن. این از کجا آمده؟ ببینید، مجموع قوانین و مقررات جزایی اگر در اختیارتون باشه، جلد اول صفحه 828 رو بیارید. من آوردم. قانون مبارزه با مواد مخدره، مجمع تشخیص مصلحت نظام در 3/8/67 تصویب کرده. اینا رو میگم که اگه الان دستتون نیست بعد خودتون رو آماده کنید. در ماده 9 میگه که بله، مجازات مرتکب به جرائم مذکور در بندهای 1-5 فلان، بعد مجازات شلاق در مرتبه 4 چنانچه مجموع مواد مخدر در اثر تکرار به 30 برسد، جلال خالق مرتکب در حکم مفسد فی الارض است و به مجازات اعدام محکوم می شود. حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی محکوم و در ملاء عام انجام خواهد شد. بعد چنانچه در مجموع مواد مخدر در مرتبه 4 به 30 نرسه، مرتکب به 20-30 میلیون ریال جریمه نقدی، خب اون موقع پول خیلی اهمیت بیشتر داشته، و مقداری زندان و مقداری هم شلاق. خب پس مواد مخدر رو باید از اینجا استفاده کنید. راجع به ارتشا و اختلاس مادهشو خوندیم از قانون مجازات اسلامی 70. در جائلین اسکناس مجمع تشخیص مصلحت نظام ماده داره، همین کتابی که براتون گفتم صفحه 598. بله، 598 قانون تشدید مجازات جائلین اسکناس و وارد کنندگان، توزیع کنندگان اسکناس مجعول از طرف مجمع تشخیص مصلحت نظام 68 میگه هر کس اسکناس رایج داخلی را بالمباشره یا به واسطه جعل کند یا با علم به جعلی بودن توزیع و مصرف نماید، چنانچه عضو بان باشد یا قصد مبارزه با نظام جمهوری اسلامی رو داره، به اعدام محکوم میشه. همچنین عامل عامد و عالم ورود اسکناس، قبلی جعل بود، اینجا وروده، در واقع ایراده، یعنی وارد کردنه به کشور، به عنوان مفسد به اعدام محکوم میشه. پس اینجا اومد جائل اسکناس رو مطرح کرد. گفتم مصادیق جدید نداشتیم، اینه کسی جعل کنه، منتشر کنه یا وارد کنه اسکناس غیر واقعی رو. باز هنوز اون نکته مانده ها، استقلال اینا یا جدایی اینا. خب این معلومه که محارب نیست دیگه، اینا طبق اون معنایی که برای محارب کرد که دیگه اینا محارب نیستن، ولی چیز هستن، مفسد هستن. مجازات نیروهای مسلح، مجازات نیروهای مسلح، همون کتاب منتها در جلد دو صفحه 18 69 و 18 70 ببینیم چی داره اونجا. بله، جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، هر نظامی که به منظور براندازی نظام جمهوری اسلامی جمعیتی تشکیل دهد یا اداره نماید، یا در چنین جمعیتی شرکت یا معاونت مؤثر داشته باشد محارب محسوب میشه. نظامی یعنی ارتشی ها، یعنی سپاهی، ارتشی، بسیجی، نظامی، شخص نظامی، هر نظامی. این قانونش مال چیز هست، قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح، مصوب کمیسیون اموری قضایی و حقوقی 71 ماده 8 فصل دوم. پس ارتشی ها و نیروهای مسلح، اعضای نیروهای مسلح که در براندازی باشن. میام سراغ بله کسانی که فعالیت غیر مجاز سمعی و بصری در حد وسیع دارند. ببینیم اینجا چی میشه. ماده بله، فعالیت غیر مجاز سمعی و بصری در حد وسیع، تشدید بر محتکران و عبور دهندگان از مرز. حتی اینا جاهاش فرق میکنه ها. بیاریم ببینیم 958 چی داره. بله، 958 قانون تشدید مجازات محتکران و گران فروشان میگه چنانچه اعمال فوق به عنوان مقابل با حکومت صورت گیرد و مرتکب مصداق محارب باشد به مجازات محارب محکوم میشه. خب محارب، بله، بحث احتکار، محارب، متوجه شدی چی میشه؟ احتکار، محارب، ولی اینجوری داره دیگه. قبلش هم داره نمیدونم فروش مصنوعات گرانتر از نرخ مقرر، دریافت اجرت گرانتر، استفاده از مواد نامرغوب، عرضه نان معمولی با پخت نامرغوب، خودداری فرد صنفی از عرضه و فروش کالا یا مصنوعات، امتناع فرد صنفی از دادن فاکتور. بعد میگه ماده 6 چنانچه اعمال فوق، همینی که براتون خواندم، به عنوان مقابل با حکومت صورت گیره. این با مردم دشمنی نداره، با حکومت دشمنی داره، میخواد مردم رو ناراضی بکنه. میگه مصداق محاربه اینجا. مصداق محارب چی معنا کرد؟ هر کس سلاح بکشه برای ارعاب مردم. ببینید چیکار کرده قانون‌گذار. چی بوده این چیزو کرده؟ مصوب 67، اما کی این کارو کرده؟ کدام نهاد ننوشته؟ خب این راجع به چی بود؟ محتکران بود، درسته؟ محتکران بود. اما فعالیت غیر مجاز سمعی بصری رو ببینم میتونم براتون پیدا کنم. 1869 من اینو باید این لابله ها پیدا کنید دیگه، به عنوان مصادیق جدید توجه میکنید. افراد فعالیت سمعی بصری داشته باشن در حد گسترده، در حد وسیع. بعد میاد راجع به عبور دهندگان از مرز، همون جلد 2 23 21 23 21. خب الان پیدا نمی کنم. بله دیگه معطلتون هم نمی کنم خودتون. بله این مجموعه قوانین غیر از مجموعه قوانین و مقررات جزاییه که اونم باید حالا من پیدا کنم معطل میشیم. آقا قانون گذار این مجموعه رفتارهاش بود. مطمئنن شما وقت بگذارید، ما که خیلی وقت گذاشتیم، بگم به شماها اینا نه کسی کمک ما کرده و نه یه جا آماده بوده که ما برداریم. البته تو این دستگاهی که شما دارید و جستجو میکنید ممکنه پیدا بکنید راحت تر از ما، ولی به هر صورت وقت زیادی برده. ممکنه بازم شما وقت بگذارید و موارد پیدا کنید. دیدید قانونگذار مواردی رو اضافه کرد به عنوان مصادیق جدید، جاعلین اسکناس، کسانی که در مواد مخدر دست دارن، اهل ارتشا، اهل اختلاس، فعالیت های سمعی و بصری در حد وسیع، دائر کنندگان مراکز فحشا و فساد، محتکران، عبور دهندگان افراد از مرز که افرادی رو فراری بدن، یا حتی مجرم هم ممکن نباشن همینجوری خلاف قانون منتقلشون کنن، قاچاق انسان. اینا از مواردی است که قانون گذار ما به عنوان مفسد فعل ارض قلمداد کرده. گاهی هم عنوان ماهره رو به کار برده. میدونید من الان میتونم چی به شما بگم؟ میتونم بگم که قطعاً قانون گذار ما یک تلقی از محارب داره، یک تلقی از مفسد فعل ارض داره. بعدش نمیاد بگه هر محاربی مثلا مفسده، مفسد فعل ارض، اما قبول نمیکنه که هر مفسد فعل ارض محارب باشه. ولی خب تعریف میکنه محارب رو، تعریف روشن هم میکنه. اینم از قانون. اگه دقت کنید ما بیان موضوع کردیم، یک سوالات مورد نظر مطرح شد، دو آیه قرآن خوانده شد، سه و خیلی من معنا نکردم برای اینکه میدانید از آیات محکم قرآنه نه از متشابهات، و یه مقداری راجع به مفهوم شناسی محارب ما داشتیم چیزایی، و چنان که مصداق شناسی مفسد. ولی مفسد فعل ارض کیه؟ نگید خب مفسد که معناش معلومه، فیم که معناش معلومه، ارضم که معناش معلومه. اینه که من نمیخوام بگم یه چیزی که انسان بتونه حد و حدود براش درست کنه، مخصوصا کمی، این هنوز مانده. و خب برخی نکات دیگری که هست. به نظر شما بعد از قانون بریم سراغ چی؟ نباید شک کنید بهترین پاسخ سراغ فقه. فقهای ما در طول تاریخ محارب رو به چه معنا کرد؟ اینجاست که ما خیلی حرف داریم و راحت بگم شما رو، حرفی که آخر میخوام بگم به عنوان نتیجه، خیلی از افرادی که گاه اعدام میشن به عنوان محارب، اینا محارب نیستند، اینا مسئولیت هم داره. ولی خب حالا بریم جلو ببینیم چی میشه. جناب اردبیلی قرار شد ایشون کتاب زبدت البیان داشته باشه دیگه، در آیات احکام قرن دهم. ایشون میگه عرف المحارب فی الفروع. محارب در فقه تعریف شده به چی؟ خیلی دلتون میخواد تحریر رو باز کنید، منهاج رو باز کنید، جواهر رو بیارید. من شهر السلاح لإخافت المسلم، لإخافت المسلم. تو قانون ناس بود، اینجا داره مسلم. لإخافت المسلم فی البر و البحر و ظاهر. خود اردبیلی می فرماد ان المراد من شهرهی تشهیر سلاح بکنه لیخوفه من القتل، نه اینکه همینطور سلاح بکشه اونم خنده کنه، نه، بترسونه از قتل، میکشمت. بهیس لولم یخف ولم یترک المال له لقتله. اینجوری بگه، بگه اگر مالتو به من ندی میکشمت. لا کل من شهر السلاح لل اخافه، نه کسی که سلاح رو بکشه برای اخافه ولی مثلا طرف نترسه. اگه دقت کنید قانونم داشت، یه کسی که به فوتن ینتفی هست با یه فوت میخوره زمین، حالا سلاح برداشته فوتش کنی میپره، این که فایده نداره که. یا چاقوی مثلا میوه خوری برداشته دست گرفته، اینا نه، اونا مرام داره، بالاخره چاقو کشی هم مرام داره، بلدی میخواد. ایشون میگه باید بترساند و این یعنی نتیجه بشه نه فقط غرض. بعد میگه و یسعون فی الارض فسادا کأنه بیان لتحقق معنى المحاربة و تأکید لثبوت حقیقته. میدونید چه کار کرد اردبیلی؟ ما بعد اشاره میکنیم بعضی از آقایان بعد از انقلاب که منشأ اثرم بودن، ارتباطات وسیع داشتن با مقامات بلندپایه نظام، در شورای نگهبان بودن، شاگردانشون این بر اون بر بودن، اینا اصرار داشتن که آیه محاربه رو بگن اشاره به دو گروه داره، یک محارب یحاربون الله و رسوله، دو مفسد فی الارض. بعد برای مفسد فرز دیگه دستشون باز بود، دیدید دیگه، هی مصداق درست شد، مصداق 30 گرم هروئین داشته باشه مفسد فرز، فلان کارو بکنه مفسد فرز. و میگفتن آیه دو گروه رو میگه، دو تا نهاد داریم، نهاد محاربه، نهاد افساد فرز. ولی جناب اردبیلی میگه نه، این آیه به یک گروه اشاره میکنه. خب حالا شما فضلای مشهد، ادبا، کدوم درست میگن؟ آیه دو گروه رو میگه یا یک گروه رو؟ از خود آیه چیز در بیارید. انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا. این که گفتم خیلی ادبیات داره، هنوزم جای بحث و گفتگو داره، اینا بود دیگه، از اونا همینه. ما میتونیم از این آیه دو تا نهاد در بیاریم با این حکمی که بعد داره، و دیگه راحت برای مواردی که محاربه دست به سلاح برده، مردم رو ترسانده، کیف قاپی کرده، نمیدونم راه رو بسته، راه رو گرفته، ماشین دزدیده از مردم، مسافرار پیاده کرده، محارب. اگه نه خیلی لوکس با یخه سفید به حمل و نقل مواد مخدر پرداخته، اتفاقا خیلی هم پولدار کرده، خیلی هم حالا با واسطه بیچاره کرده، ولی کسی رو نترسونده، این بره تو فساد فی الارض. حالا ایشون میگه یسعون فی الارض فسادا که انه بیان لتحقق معنى المحاربه. میدونید چی میگه اردبیلی؟ میگه گویا قرآن میخواد اون محاربه رو که قدری کیفیه کمیش کنه، به قول امروزی ها کمیش هم اینه که میگه ببینید آدمی باشه که در زمین داره فساد میکنه، بگن این آدم داره زمین رو خراب میکنه، سعی در بر فساد داره در زمین، و تأکید میکنه ثبوت حقیقت محاربه را، محارب را. یعنی اردبیلی سریعا داره میگه این دو گروه نیستن، منتها چون زمانه ایشون این بحثا نبوده ایشون هم تصریح نکرده. خب خیلی ها اینو دارن، المحارب هو کل من جرد سلاحه او جهزه لإخافت الناس و ارادت الافساد فی الارض. محارب کسی است که سلاح رو لخت میکنه یا تجهیز میکنه برای ترساندن مردم و برای اراده افساد در ارض. اصلا میچسبونن به همین دوتا رو، میگن محارب اینه. اگر مایل باشید تا دلتون بخواد تعریف محارب رو میتونید در متون فقهی پیدا کنید. من شهر سلال اخافت ناس، آقای اردبیلی داشت لإخافت المسلم، خیلی از فقها دارن لإخافت ناس. حالا ممکنه بگید منظورشون از ناس همون مسلمانان هستند، بگید، ولی بنده میگم نگید. خب من اینجا نوشتم که اکثر مفسران و فقیهان از محارب همون شهر السلاح لإخافت الناس در آوردن. خیال شما رو راحت کنم، اگه جلسه آیندمون نزدیک بود امروز نمیگفتم، ولی حالا که جلسه آیندمون فاصله میخوره بینش حدود نزدیک به 20 روز اینجوری ظاهرا براتون میگم، خیالتون راحت باشه. فقها دو گروه نمیگیرن. فقط من یادمه یه زمانی کتاب آقای محمد مؤمن کلمات سدیده، در واقع مجموعه مقالاته، داره کلمتون فی المحارب و المفسد فی الارض. خب این آقا دو گروه میکنه مفصلم بحث میکنه. نگاه کنید، ما قبلا مفصلتر کلمات آقای مؤمن رو نقد میکردیم و البته نقدم داشتیم، ولی من حالا ببینم باز جلسه آینده در مشهد انشاءالله با ایشون بحث کنیم یا نه. ولی من یه پیشنهاد دارم، چون ما که فرصت زیاد نداریم، یه پیشنهاد دارم که خودتون مطالعه کنید. اصولا این یکی از منابع مطالعه است، نوشته آقای محمد مؤمن. بله، فصلنامه فقه اهل بیت فارسی شماره 11 و 12، مقاله ای هست از آقای مرحوم آسد محمود هاشمی شاهرودی، محارب چیست، محاربه چیست. این از منابع قابل مطالعه است. مرحوم آقای فاضل کتاب الحدود ایشون که تفصیل تحریر الوسیله است، تفصیل الشریعه در شرح تحریر الوسیله کتاب الحدود، ایشون هم ورود کرده دیگه. حالا جوانترها و فضلای دیگه هم که ورودای خوبی دارن به قضیه. ببینید، من بعد از اینکه مفصل بحث کردم راجع به این موضوع در دور قبل در چندین جلسه، به این نتیجه رسیدم اگر وقت کنیم در این چند دقیقه که مانده این نتایج رو بخونیم، من فکر کنم دیگه این آیه رو همینجا ختمش کنیم. من نوشتم که یک، آیه 33 از سوره مائده از محکمات قرآن است، باید به ظاهر آن عمل نمود و هیچ اتفاق یا روایتی برخلاف آن در اختیار نداریم. دو، آیه به یک گروه اشاره داره. آقای مؤمن، اگر آیه به دو گروه اشاره داشت، الذین تکرار میشد. انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله والذین یسعون. این یسعون مثل یحاربون صله الذین است و الذین یک بار آمده. یا اگر او بود، الذین تکرار نمیشد ولی کار تکرار میشد. اینجا که واو هم هست، این مثلیمونه بگیم انما، مثلا همانا جزای کسانی که اسکناس چاپ میکنند و منتشر میکنند، یا اسکناس چاپ میکنند و اختلاس میکنند، کذا و کذا. بعد بگیم آها، هم اونایی که اسکناس چاپ میکنن ولو اختلاس نمیکنن، هم اونایی که اختلاس میکنن ولو چاپ اسکناس نمیکنن، میشه گفت؟ این بیان میخواد، قرینه میخواد. آیه غالبه برای یک گروه و این همونیست که فقها فهمیدن. خوشبختانه ما اینجا خلاف فهم مشهور چیزی نمیگیم که نگران باشیم، گرچه به هر حال اگر کسی مطلبی رو برهان بگه نباید نگران باشه. اینم تا اینجا. سه، من نمیدونم آقایان این تفسیر تشهیر سلاب لعخافت ناس یا لعخافت المسلم برای محارم با این گشادگی از کجا اومده که بعدم یه پسر بچه 15-16 سالی با یک کیف قاپی که تهدید به اعدام، تهدیدم کرده اعدام بکنیم. این میگه حارب الله و رسوله و بگن این آدم داره در زمین فساد میکنه. برای اینجور جوان ها خیلی بدن، خدا از سرشون نگذره. کسی یه وقتی میخواد از اینا دفاع کنه، اما اینا رو میشه گفت محارب دیگه. حالا بریم تو بند اون مصادیقی که قانونگذار اضافه کرد، بعد چون دو دستگاه درست کرد. پنج، محارب، فساد، سلاح. من نوشتم اینا امروز مصادیق جدید پیدا کرده که دیگه حالا اینا روشنه. یه 6 و 7 هم 8 هم داریم که بماند. فقط یک نکته نوشتم، نوشتم روایات وارد در تفسیر آیه با آیه تفسیر میشه و رابطه دو سویه داره نه یک سویه. ببینید اینو من توضیح بدم بحثو تمام کنم. یادتون میاد چند همون جلسه اول بود، دوم بود، اول بود، گفتیم روایاتی که ذیل آیات میاد بعضی وقتا روایت آیه رو تفسیر میکنه، دوباره آیه همون روایت رو تفسیر میکنه. من گفته بودم رفقا بگردم ببینن کسی این حرف رو زده یا نه، اولین بار داره زده میشه. یکی از آقایون گفت که بله فیض کاشانی داره. گفتم کجا؟ گفت ایشون فرموده که همونطور که روایات آیات رو تفسیر میکنه، گاهی آیه هم روایتی رو تفسیر میکنه. گفتم بزرگوار، این که گفتن نداره، این که معلومه. مثلا یه روایتی گفته باشه نمیدونم بخیل در قیامت عذاب میشه و قرآن گفته باشه عذاب بخیل چیه در قیامت، اینو نگفتم من. حرف ما این بود یه آیه بیاد مثل همین آیه 33 مائده، خب ذیلش روایت بیاد بگه میدونید محارب کیه؟ محارب کسیست که تشهیر سلاح بکنه. حالا من اینم روایت داره، یعنی من اینو غفلت کردم نگاه کنم. گوش میکنید؟ شاید هم بشن الان تو همین فرصت کم پیدا کرد مثلا که همچون روایتی باشه، خب که گفته باشه محارب کسیه که تشهیر سلاح بکنه به اخافت ناس. منتها وقتی که این روایت میخواد بیاد ذیل این آیه، نباید یه معنایی بشه که نتونیم بهش بگیم سائیه بر فساد در زمین، این باید صد بکنه. پس چرا خداوند فرموده؟ اینجاست که حدیث رو باید با آیه تفسیر کرد. شما یه کاری بکنید فوزنا، روایات ذیل آیه رو ببینید، ببینید این توسعه هست یا نه. اگه هست با این نقشه‌ای که ما داشتیم عملیاتیش کنید و مقیدش کنید. یه چیز دیگه من بهتون بگم تمام کنم، بحث مفسد فی الارض رو اگه دقت کردید ما گفتیم از این آیه در نمیاد مگر محارب باشه. خب ولی به شما بگم راه‌هایی برای جرم انگاری فساد در زمین وجود داره، حتی تا مرز اعدام. بله واقعا بعضی ها یقه سفید، جرم‌های یقه سفیدن، مجرم‌های یقه سفیدن. گاهی میگن یقه آبی، یقه سفید، دارن تقسیم بندی میکنن. مجرمن ولی خیلی هم آرام، ملوس، ولی خب مفسدند. محارب هم نیستن به این معنا، دستشون هم به سلاح نمیره ولی قلم دستشونه. خب اینا رو میشه، نمیخوادم دنبال آیه بگردید و حدیث، پیدا کردید رو چشم بگذارید عقل. اینجاست که ما گاهی راهمون از بعضی ها جدا میشه. منتها جان مردم ارزشمنده، نمیشه با احساس. اوضاع اقتصاد خرابه، وضع سکه به هم ریخته، مردم عصبانی، می طلبت اینجا که یکی دوتا اعدام داشته باشیم که بگیم مردم این دیدید ما برخورد کردیم، پناه بر خدا. یا مثلا قبل از خطبه ها، در خطبه ها افرادی که حقشون نیست اینجاها قرار بگیرن، حقشون نیست. همه دان هیچ دانند. ما افرادی داریم در کشور تو هر زمینه شما بگی اظهار نظر میکنه، رزومه شو میخونه هیچی اصلا رزومه نداره، یک مطالعات اجمالی ولی حرفم زیاد میزنه تا آخر. حالا دیگه بماند. انشاءالله ادامه بحث رو ما در مشهد با شما خواهیم داشت. الحمدلله رب العالمین.